بسم الله الرحمن الرحیم. 75 جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 247، سطر 4، استاد طالقانی، 10/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: قال علی علیه السلام: الکیس تقوی الله سبحانه، الکیس تقوی الله سبحانه، و تجنب المحارم و اصلاح المعاد و اصلاح المعاد. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: زیرکی از خدا ترسیدن، از خدایی که منزه است ترسیدن، و اجتناب نمودن از حرام ها، و اصلاح نمودن کار آخرت و معاد است و معاد است. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی کل من القنفذ و الزب و ریربوه و لیربوه جدیون علی المشهوره و غیل حمل فتیمون و المروی الاولو و این کان الثانی مجزئن به طریق اولا و لعل القائل فسر به الجدی فسر به الجدی. و فی کل من القبرت و فی کل من القبرت فی کل من القبرات بالغاف المزمومت ثم الباء المشددت بغیر نون بینهما و السعوت و السعوت و هی اصفور صغیر له زنب طویل یرمه به ولی اصفوره به زم لعینه و هوه مادون الهمامته و یشمل الاخیرینه و انما جمعها تبعا لنسه و یمکن ان یرید و یمکن ان یرید بهل اصفور الاهلیه كما سيأتي تفسيره به في الأطعمة فيغيرهم مد من طعام وهو هنا ما يؤكل من الحبوب وفروعها والتمر والزبيب وشبهها وفي الجرادة تمرة وتمرة خير من جرادتين و قیل کفون من تامن و هو مرویون ایزن. بحثی که داشتیم راجع به کفارات صید در حال احرام بود. اگر چنان که شخصی در حال احرام صیدی کرد، گفتیم کفارش چیست؟ صید نامه بود یا صید بقره وحشی بود یا حمار وحشی یا سایر از حیوانات؟ کفارهاشون مختلف بود بعضی از اونها گذشت. این جمله از اون مواردی را که در حال احرام اگر کسی صید بکند قنفذ یعنی خارپشت و سوسمار زب سوسمار و یربو موش صحرائی را کفارش می‌فرمایند جدیه. جد یعنی بزغاله بده علال مشهور. در کفاره این سه قسم از حیوانات اختلاف است. مشهور از فقها میگویند جد که بزغاله است یه بزغاله بده کفایت میکنه. بعض دیگر از فقها مانند به صلاح بعضی فرمودن حمل فتیم کفارشه، یعنی برهی که از شیر گرفته شده است و به طوری را که دیگه حالا علف خوره اون بره را به عنوان کفاره بدهد. اما اونی که بر طبقش روایت است، روایت شده و روایت داریم، همون اولیه که جد که بزغاله است بزغاله داده شود. روایت هم صاحب وسائل نقل کرده است، روایتی است از مسمه از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که حضرت فرمودن فلیربو و القنفذ و الزبه اذا اصابه المحرم فعليه جدیون. درباره موش صحرایی و درباره خارپشت و همچنین زب و سوسمار فرمودن که اگر محرمی اصابت کرد یعنی صید کرد این حیوانات را بر او جدیه، یعنی باید بزغاله به عنوان کفاره بده. و البته روایت دنباله هم داره. از این روایت و از مضمون این روایت استفاده می شود که کفاره این حیوانات همون بزغاله دادن کفایت می کنه، جهاد دادن کفایت می کنه. ولی اگر آمد کسی حمل فتیم یعنی بره داد، اون برهی که از شیر گرفته شده است، اگر چنانچه بره بده به طریق اولا موزیست، شاید قائل و گوینده هم تفسیر کرده باشه و همون حمل فتیم جد را، این که جدی که در روایت وجود داره بگیم نه خصوص بزغال باشه، او شاید تفسیر کرده باشه مراد از جد همون حمل فتیمه، یعنی برلی که از شیر گرفته شده و علف خوره. یکی از مواردی که باز کفار آوره اگر در حال احرام صید کرد قبره ای را، یعنی گنجشک صحرائی را. قبره با قاف مضمومه است و با بای مشدده اما بدون نون بین اینها، و همچنین اگر سید کرد سعوه ای را، سعوه عبارت از اون گنجشک کوچک است، گنجشک کوچک است برای او، برای او، برای او زنب طویله، یعنی برای او دنباله است، دومی است طولانی که به وسیله اون دوم و دنبالش حرکت میده مانند حرکت نیزه. سعوه عبارت از اون گنجشک کوچکی است که برای او دوم بلندی باشه که مانند نیزه اون دومش را حرکت میاره. اگر این حیوان را هم در حال احرام سید کرد، فرمان باید کفاره بده که حالا کفارهش یه مد از طعامه. و همچنین عصفور را اگر سید کرد، درباره عصفور، عصفور عبارت از اون گنجشک که پستر و کوچکتر از کبوتره. البته عصفور یه معنای عام می دارد که شامل اون قبرب و سعوه هم می شه، یعنی عصفوری که مادون حمام هست هم شامل می شود اون گنجشکی را که صحرایی باشه و اون گنجشکی را که بله دم طولانی و بلندی داشته باشد. بنابراین اگر عصفور می گفت خب هر سه قسم رو شامل می شود. چرا مصنف جمع کرده اینجا هر سه قسم رو گفته؟ طبعا لنس، چون در روایت هر سه قسم ذکر شده است، از این جهت و هم هر سه قسم رو گفته. مثلا در روایتی را که باز نقل کردن مانند مرحوم کلینی نقل میکنه به سند خودش تا به ان بعضی اصحابنا از صفان ابن یحیی و ان بعضی اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه فل قبرت ول اصفور و سعوت یقتلهم المحرم، درباره قبره که همون گنجشک صحرایی باشه و درباره عصفور اون گنجشکی که دوم بلندی داره، و همچنین عصفور اون گنجشکی را که کمتر یعنی کوچکتر از همون است، یا سعوان گنجشکی را که دوم بلندی داره. محرم اگر اینا را بکشه حکمش چیه؟ فرمان حضرت فرمود که قال علیه مد من طعام کل واحدین، باید برای هر یکی از اینها یک مد و یه چارک از طعام بده. حالا در اینجا مصنف که جمع کرده بین این دو را، یعنی هم عصفور رو گفته هم قبره و سعوه رو گفته، به جهت اینکه تبعیت از روایت کرده. یا ممکنه ما توجیه دیگر شهید ثانی می‌فرماید، ممکنه که مصنف اراده کرده باشه به این عصفور، عصفور اهلی را، کما این که در باب اطعمه اونجا میاد که مراد از عصفور، عصفور اهلی باشه. بنابر این معنا و این عصفور مغایر میشه با اون دوتای دیگر که قبره باشد و گنجشک صحرایی و سعوه و اون گنجشکی که برای او دوم بلندی باشه، چون دو قسم غیر از اسطور علی هستند که انهو میتوان گفت اونها صحرایی هستند، این اسطور علی باشه. خب علایالین اگر هر یک از این حیوانات رو در حال احرام سید کرد باید مد از تعام بده، یه چاره که از تعام مراد از تعام در اینجا بفرمان اون چیزیست که خورده میشه از حبوبات و فرو حبوبات، گندم یه مد بده، جو بده یا تمر به خرما بده، کشمش بده یا مانند اینها و مانند اینها، اون چه که خورده دنی باشه تعام اینجا شامل میشه. تعام اینجا خصوص گندم و هنده فقط نیست که در بعضی از عبارات قبلا میگفتیم مراد از تعام هنده هست، اینجا مطلق حبوبات و مطلق مایو اکل من الحبوب. از این گذشتیم. فرع دیگر این است که اگر کسی در حال احرام جراده و ملخی را صید کرد حکمش چیست؟ بفرماید اگر جراده و ملخی را صید کرد باید تمره بده، یعنی خرما بده. حالا تمره خوب ظاهرش اینه که اگر ازش اراده فرد بشه یعنی یه خرما بده، اگر ملخی را در حال احرام صید کرد. بعد می‌فرماد که و تمرتون خیرون من جراده، اگر کسی خرما خود خرما بهتر از اون ملخه. بعضی آمدن گفتن کفون من طعام، یعنی یک کف از گندم بده کفایت میکنه. و هو مروی، این قولم میگه روایت شده نیست، یعنی اگر چنانچه کسی جراد و ملخی را سید کن یک کف از تعام بده کفایت میکنه. بنابراین روایت هم بر طبقش داریم. میفرماد مخیر شهید ثانی، میفرماد مخیر است بین این دو، میخواد تمره بده، خرما بده و میخواد یک کفی از طعام بده، هر کدام رو بده مخیره. بنای این که جمع بین هم هر دو قول کرده و جمع بین روایات هم کرده، یعنی اون روایتی که میگد تمره بده و اون روایتی که میگوید بر این که نه یک کف از طعام یه مد از طعام کفایت میکنه، ولی در اینجا یک کف از طعام هم کفایت میکنه. اون مد از طعام ولی کفاره عصفور بود. و همین قول را مصنف در دروس اختیار کرده. حالا اگر آمد و این شخص در حال احرامه ولی زیادی از ملخ ها را صید کرد، این چقدر باید کفاره بده؟ بفرمان اگر کثیری از جراد را صید کرد باید شات بده، یه گوسفند بده. حالا مراد از این کثیر کثرت عرفیه یا کثیر لغویه؟ کثرت عرفی که عرفن بگن که زیاد ملخ‌ها را از بین برده، این کثرت عرفیه. کثرت لغتی احتمال داره بگه مراد از کثیر کثیر لغوی باشه. کثرت در لغت ستا را کثیر حساب میکنن، از فرد گذشت، از اسنین گذشت، یعنی از دو بالاتر در لغت او را کثیر حساب میکنند. پس اگر چنانچه به سه نرسیده باشه، مادون باشه برای هر کدومی یه تمره، یه خورما یا یه کفی از طعام بده کفایت میکنه. و اما اگر به کسی رسید، یعنی به سه تا جراد رسید، اونجا کفاره شاته، باید یه گوسفند بده. حالا اگر چنانچه این شخص محرم میخواد از جای عبور کنه ولی ممکن نیست که رد بشه و این ملخ و بس که زیادن کشته نشه، اگر ممکن نباشد تحفظ و تحرز از قتل اون جراد، مثل این که شخص محرم میخواد از جای عبور کنه، در سر راه همین محرم این ملخ ها وجود داره که ممکن نیست هر روز از اون جراد مگر به مشقت زیادی که عادتا نمیشه تحمل کرد. البته یه مرتبه اصلا امکان نداره، امکان حقیقی ملاک نیست، بلکه همین که ممکن نباشد تحرک، که عادتا بگر نمیتونه ارز کنه، اگر بخواد از اینجا رد بشه این ملخ ها کشته میشن و از بین میرن. خب اگر اینطور شد و این هیچ راهی مثلا نداره جز از اینجا عبور کنه که این ملخ ها از بین میرن، در این صورت میفرمان فلاشه، چیزی بر عهده‌اش نیست، کفاره آور نیست، به جهت اینکه این شخص که قصد کشتن این جراد و ملخ ها رو نداشته، از اون طرف هم که راهش فرض کنید منحصر به همین راه بوده، چاره ای نداشته جز رفتن از این راه، بنابراین کفاره ای به گردنش نمیاد. طرح دیگر این است که اگر قمله، یعنی حیوان شپشی، اگر او را از لباسش بیاندازه یا از بدنش بیاندازه یا از جایی که داره اون حیوان رد میشه، مثل لای موشه، یعنی موی بدنش، ها لای موی بدنشه، اون حیوان رو از اونجا بیاندازه، اون قمله را، شپش را، یا او را در حال احرام بکشه، این کفارش چیه؟ بفرمان کفارش اینه که یک مشت از طعام بده. حالا اگر آمد برقوسی را در بدنش بود و او را جا به جا کرد، انداختش، همون چیزی که بعضی کیک تعبیر میکنن، غیر از سورخکه، این حیوان را از جای جا به جاش کرد، یا به طوری را که این حیوان زیر موش خودش را زیر موی بدن محرم پنهان کرده بود و از زیر موش در آورد. آیا اینجا هم کفاره آوره یا کفاره آوره نیست؟ می فرمان در برغول شهید ثانی می فرمان چیزی بر عهده‌اش نیست، و اگر که من می کنیم ما کشتن او را، یعنی در حال احرام حق کشتن نداره، حالا اگر آمد و جا به جاشم کرد، چیزی بر عهده محرم نیست. همه اینایی که ما گفتیم، در جراد کفی از طعام بده یا یه خرما بده، این در صورتی است که این شخص برای کسی است که حکم محرمی است که در حل باشه، یعنی محرم باشه ولی در خارج از حرم این حیوان یعنی جراد و ملخ را بخواد بکشه، حکم اینه. حالا اگر آمد و محل باشه، یعنی محرم بود و در حل، حکمش این که اگر جرادی کشت یک از طعام یک خوربا بده، و اما اگر محل بود و در حرام بود، یعنی شخص محرم نبود ولی در حرم آمد، جراد و ملخی رو کشت، فعلیه القیمه. اینجا باید قیمت اون جراد را بدهد. البته در جاهایی که تسری بر غیر قیمت نشده باشه، این درسی محل باشد و در حرم هم اگر حیوان و جرادی را سید بکنه، این حیوان رو که جراده سید بکنه. حالا اگر نماده این شخص محرم بود در حرم هم بود همین کار رو کرد، یعنی در حرم بود محرم هم بود و ملخی رو کشت، اینجا کفاره چیه؟ ولی نماده اینجا کفارش هم باید اون یک کف از طعام رو بده هم قیمت رو بده. اینجا اجتماع می کنند این دو حکمی که گفتیم، یکی در حل بود و به طوری را که محل بود و در حرم سید می کرد قیمت بود. اگر چنانچه محرم بود و در حل بود، گفتیم کفی از طعام یا یه تمره بده. حالا اگر چنانچه آمد، البته در اون قملش مثلا اگر این حیوان رو جا به جا کرد و یا در صورتی که گفتیم مواردی که قیمت داره قیمتشو بده، در این صورت هم محرم بود هم در حرم، باید هر دو کفاره رو بده، یعنی هم یک کف از طعام هم قیمت. حالا اگر چنانچه حیوانی باشه که برای اون قیمت نباشه، مثلا اون قمله که قیمت نداره، فرض کن کفارش استغفاره، استغفار کنه کفایت میکنه. این هم یه فر بعدی اینه که حالا اگر آمد و ولو نفر حمام الحرم، اگر چنانچه کبوترهای حرم را این شخص رمشون داد و به طوری را که این کبوترها خب از زمین بلند شدن و پرواز کردن و رفتن، این دو صورت داره. یه صورتش اینه که اینا میرن و دو مرتبه بر میگردن، یه صورت دیگه نه، اینها میرن و بر نمیگردن. و اگر چنانچه رم داد کبوترهای حرم رو برگشت به محلش، باید یه شات بده، یه گوسفند بده از تمام، یعنی از تمام این کبوترهایی که اینا رو رمشون داده رفتن دو مرتبه برگشتن. اگر بر نگردن، بفرماین اینجا هر کبوتری باید یک گوسفند به عنوان کفاره بدهد. البته مشهور اینه، قول مشهور، ولی میفرماید مستند مشهور و مدرک مشهور این معلوم نیست. و این که مصنف حکم را به طور مطلق فرموده ولو نفر حمام الحرم و آدم، حکمش اینه که شاد اگر عود نکرد باید برای هر حمامه یه گوسفندی بده، این اطلاق و حکم شامل میشه مطلق تنفیر را، یعنی مطلق رم دادن انسان اون کبوتر را. و اگر که از حرمم خارج نشه، بعضی مانند مصنف در بعضی تحقیقاتش قید کرد اونجایی که از حرم تجاوز کنه حکم اینه، و اما در صورتی که از حرم تجاوز نکرده باشه این حکم را نداره. ظاهرم اینه که حکم محرمه در حرم حکمش اینه، یعنی هم محرم باشه هم در حرم کبوترهای حرم را رم بده. اما اگر محل باشه، مقتضای قواعد اینه که همون قیمت حمامه واجب اگر برنگرده. چرا؟ به جهتی که این رم دادن را تنزیل میکنن منزله اطلاف، میگن اگر کبوتری تلف شد در حال احرام تلف کرد چطور قیمتش رو باید بده؟ علام حکم همینه. ایشون میفرمان در صورتی که شهید ثانی میفرماد این حکم مشکله، اگر این کبوترها خب رم پیدا کردن دو مرتبه برگشتن، یا اگر چنانچه محرم این کار رو کرد ولی در حل این کار رو کرد و این کبوترها برگشته باشن، این حکم مشکله. و اما بعضی از فقها ها به طور مطلق فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم و فی کل من القنفز و الزب و الیربوع جدیون علی المشهوره و قیل حملون فتیمون و المرویو علی اولو. فرمان بحث ما که راجع به کفارات صید در حال احرام بود، در هر یک از قنفذ یعنی خارپوش و زب سوسمار و یربو موش صحرایی جدیون یعنی بزغال کفارشه. فی کل من القنفذ و الزب و الیربوع جدیون علی المشهوره. اگر کسی در حال احرام آمد صید کرد هر یک از قنفذ یعنی خارپوش و زب یعنی سوسنار و یربوع موش صحرایی و دشتی را جدیون، باید یه بزغاله کفاره بده علل مشهور، این قول مشهور. و قیل هم علون فتیمون، قول دیگه کفاره این حیوانات برای شخص محرم حمل فتیمه، یعنی برهی که از شیر گرفته شده است. حمل را به فدها و میم بخانید. حمل یعنی ولد و زن، بچه میش، فتیمم از فتمه یعنی قد شده. اینجا فتیم فعیل یعنی مفعول مفتومه، یعنی از شیر بازگرفته شده است. بله مرویو علی اولو، پس قول دوم در کفاره این حیوانات در حال احرام این شد که یک بره از شیر گرفته شده بده، قول دوم. بله مروی علاوه بفرماد اما اونی که روایت شده اولیه. اولی یعنی چه؟ یعنی همون جدیه. حالا این که میگه روایت شده و روایت همون اولیه، در وسائل مرحوم صاحب وسائل در جلد نهم از وسائل در باب ششم از ابواب کفارات صید در صفحه 191 روایتی نقل کرده. روایت اول اینه، محمد بن الحسن یعنی مرحوم شیخ الطائفه به اسنادی به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی ان مسمع. مسمع یعنی مسمع ابن عبدالملک، مسمع از مسمع نقل میکنه ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه قال فل یربوع. امام صادق فرمودن فل یربوع و القنفذ و الزب اذا اصابه المحرم فعليه جدیون و الجدیو خیر منه. بفرماید درباره یربو موش صحرایی، قنفذ خارپوش و زب سوسنار در وقتی اصابت کند او رو محرم، یعنی بکشد او رو محرم از بین ببره، علیه جدیون بر شخص محرم از جدیه بزغاله بده. بنابراین که جد را ما به معنای بزغاله معنا کنیم، بچه بز معنا کنیم، ولی جدیو خیرون من، اما این جد دادن بهتر است. من خیر منه، بهتر است از اون حیوانی که مثلا از اون یربویی که کشته. خب حالا علت هم یعنی حکمت هم ذکر میکنه و اینما جویل آزا قرار داده شده این که با جد بده لکیین کلا ان فعل غیره من السید، به جهت این که دیگه نکول نکنه از فعل غیرش از سید. یعنی این شخص وقتی که بفهمی که یه حیوانی رو بکشه در حال احرام کفاره به گردنشه باید بزغال بده، دیگه از این حیوان تجاوز به غیر حیوان دیگه نمی کنه، دیگه سید نمی کنه. همین باعث عذابش میشه، سختیش میشه، دیگه از این حیوانات تجاوز به غیر نکنه که در حال احرام بره مرتکب بشه یه حیوان دیگری را بکشه. پس از این روایت استفاده میشه که جهد باد بده، چون در خود روایت داره ول مروی و ال اولو، این که شهید اشاره فرموده شهید ساری مروی اولیه کمون جد باشه، اشاره به همین روایتیست که مسمع نقل کرده است از امام صادق سلام الله علیه. و این کان از ثانی مزیم، و اگر چه دومی مزیه، یعنی اگر حمل فتیم بده یعنی بره بده، این کفایت میکنه جای بزغاله. و این کان از ثانی مزیم، و اگر چه دومی که حمل فتیم باشه بده مزیه به طریق اولا، چون بره خب نوعاً قیمت زیادتر از بزغاله. ولعل القائل، و شاید گوینده اون کسی هم که خب جد گفته فسر بهل جدیه، تفسیر کرده از به اون حمل فتیم جد را، گفته مراد از جدی هم همون حمل فتیمه، یعنی جد را تفسیر کرده به حمل فتیم، گفته مراد از جدی هم همون حمل فتیمه، یعنی همون بره میشم بده، یعنی بره بده کفایت میکنه، بره از میش. و شاید قائل هم تفسیر کرده به اون حمل فتیم جد را. از این گذشت و فی کل من القبرت بالقاف المذمومه، و در هر یک از قبره، قبره بالقاف المذمومه بخوان، چون بعضی ها در روایات بعضی از عباراتی که فقها هم نه قنبره با نون نقل کرده، چون میفرمان که نه با قاف بخوان، قافش مذموم باشه مشدد بدون نون. و فی کل من القبرته بالقاف المذمومه، در هر یک از قبره، قبره یعنی گنجش که بری یعنی بیابانی، قبره به قاف مذمومه بخوان، ثم الباول مشدده، سپس با با تشدیددار بخوان، بدون نون بین هما، بدون این که نون باشه بین قاف و با قنبره نخوان. این یه قسم از گنجشک. و سعوته، یعنی همچنین در کفاره سعوه، سعوه اون گنجشکه کوچیکیست که برای او دوم بلندیه، و سعوه و یه اسفورون سقیر، گنجشک کوچیکیست که لهو زنبون طویل، برای او یه دوم بلندیه. یرمهو به، یرمهو به، یرمهو از رمه نیزه میزنه، و کنایه از اینه که حرکت میدهد اون اسفور به سبب اون زنب طویله، یعنی همونطوری که نیزه چطور حرکت میکنه، این دوم به این عصفور و دنبالش هم مانند نیزه حرکت میکنه. از این جد یرمه و به رمه میکنه به سبب اون زنب، یعنی حرکت میده مانند نیزه به سبب اون دنبالش. این دو قسم از گنجش ول عصفوره، و همچنین در کفاره عصفور، یعنی اگر کسی در حال احرام گنجشکی را که عصفور، اون گنجشکی از کبوتره قدی کوچکتره، ولو اسفو رو به ذم العین بخوان، بگه به ذم عین بخوان، واقع ما دون الهمامته و اون اسفور چیزیست که پستر و کوچکتر از کبوتره. فیشمل الاخیرین، این اسفور شامل اون دوتای دیگر هم میشه، یعنی اسفور به منزله عامه شامل صعوه و قبره هم میشه، اونا به منزله خاصن، پس شامل میشد اون دوتای دیگر را که صعوه که گفتیم اسفور کوچکی که دوم بزرگی داره، قبره گفتیم اون اسفور صحرایی رو میگن، در بعضی نسخه داره و اینما جمعها طبعا للناس، در بعضی از نسخه داره و اینما جمعهما، شما جمعها بخونید بهتر. و همان جمع کرده مصنف بین این سه قسم از عصفور را، هم قبره گفته هم صعوه گفته هم عصفور، طبعا للناس به جهت تبعیت نمودن مر روایت را، چون در روایت هر سه قسم رو ذکر کرده، از این جهت فلان مصنف هم هر سه قسم رو ذکر کرده. اما این که میگه در نص داری در باب هفتم از ابواب کفارات صید، باز در وسائل جلد نهم باب هفتم در همون صفحه 191 روایتی نقل کرده از محمد ابن یعقوب کلینی، به سند خودش میرسه تا عن صفوان ابن یحیی، او هم نقل میکنن بعضی اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، در روایت داره فعل قنبرته، البته بعض نسخه های روایت قنبره با نون داره، ولی اونی که شهید اشاره فرمودن فل قبرته ول اسوره و سعوته یقتلهم المحرمو، یقتلهم المحرمو قال علیه مد من تعامین لکل واحدین فل قبره. بعضی از روایات این روایت نقل کرده قنبره با نون ضبط کرده، فل قبرته یعنی در اون گنجشک صحرایی، بل عصفور در گنجشکی که کوچکتر از کبوتره، و صعوه گنجشک کوچکی که دم بزرگی داره، یقتل و المحرم وقتی که میکشه اونها رو محرم حکمش چیه؟ قال حضرت فرمود علیه مد من طعام لکل واحدین، برگردن این محرم یه چارک از طعام بده برای هر یک از این سه قسم گنجشک ها، برای هر کدامشون. خب از این روایت استفاده می کنیم، چون جمع کرده بین هر سه قسم از عصفور، از این جهت مصنف هم طبعا للناس هر سه قسم گفته، ولی اگر عصفور می گفت شامل اون دو قسم دیگر میشون، چون عصفور به منزله جنسه و اون دو قسم دیگه داخل در این جنس بود. و اینما جمعها و همان جمع کرده مصنف این سه قسم را طبعا للناس به جهت مطابقت نمودن روایت. و یمکن ان یرید به العصفور الاهلی کما سیاتی، ممکن است اینکه اراده بکنه مصنف به این عصفور عصفور اهلی را، و ممکن ان یرید به العصفور الاهلیه، ممکن اراده بکنه مصنف به این عصفور عصفور اهلی را، بگه مراد از این عصفور یعنی اونی که خانه ای باشه، کما سیاتی تفسیر او به فلاتمه، کما اینکه میاد تفسیر نمودن مصنف اون عصفور را به عصفور اهلی در کتاب اطعمه، اونجا میاد مراد از عصفور عصفور اهلیه، نتیجه میشه فیقایر هما، پس مغایرت پیدا میکنه این عصفور یعنی عصفور اهلی با اون دو قسم دیگر که صعوه و قبره باشه، اونا میشن غیر اهلی صحرایی و این عصفور میشه عصفور اهلی، پس عصفور دو گفتیم شامل اونا نمیشه. حالا اگر آمد کسی از این سه قسم عصفور را یکی از اینها را صید کرد، برای هر کدام باید مد دون من تعامین، مد یه چارک از تعام بده. مراد از این تعام حبوبات خوردنی هاست. فرمد و هوه هنا مایو کلو من الحبوب، و اون تعام در اینجا اون چیزیست که خورده میشد از حبوبات، نه خصوص گندم باشه که گاهی در باب کفارات که میگیم تعام بده یعنی گندم بده به فقرا. اینجا مراد حبوبات، گندم بده، جو بده، یا مثلا فرض کنید که شاهدان مانندی مثل گندم بده، تمر بده، خورما، کشمش و مانند اینا. و هوه هنام آیو کلو من الحبوبه، و فروع اون حبوب، فروعات دیگر، حبوبات دیگر، و تمر خورما بده یا زبیب کشمش بده، و شبه هنا یعنی مانند این حبوب، مانند خورما، کشمش، چیزهای دیگر هم بده، کفایت میکنه. حالا در این فرق پس معلوم میشه هر یک از این حیوانات بکش باید یه مد از تعام بده. و فل جرادت تمرتو، حالا اگر آمده در حال احرام باید ملخی را صید کرد شخص محرم، باید یه تمره بده، یه خورما بده. و تمرتون خیر من جراده، بفرماید تمر یعنی خورما بهتر از ملخه. البته بر طبقش روایت هم داریم، این و تمرتون خیر من جراده اصلا در روایات هم ذکر شده. حالا برای خاطر اینکه این روایات یه وقتی یادمون باشه که همچه روایتی داریم، در وسائل روایتی نقل کرده در باب 37 از همون جلد 9 وسائل صفحه 231، باب 37 از ابواب کفارات صید. حالا روایت اینه، محمد ابن الحسن بابش، باب 37 از ابواب کفارات صید صفحه 232، محمد ابن الحسن یعنی شیخ الطائفه، به اسناد یعنی به سند خودش نقل می تا آخرین راوی معاویه یعنی از معاویه ابن عمار نقل میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام یعنی از امام صادق سلام الله علیه نقل می قال لیس للمحرم ان یاکل جراد ولا یقتلو، نیست برای محرم این که بخورد ملخی را، جرادن، ولا یقتله، و باز برای محرم نیست که بکشد اون ملخ را. قال قلتو ما تقول فی رجل قتل جرادتن و هو محرم، ما تقول چه می فرمای درباره مردی که کشته است ملخی را و حال این که محرم بوده، ما تقول فی رجل قتل جرادتن و هو محرم. قال علیه السلام تمرتون خیر من جرادته، یه خورما بهتر از یه ملخه، و هیه من البر، و روایت دنباله داره، دنباله روایت. نظیر این روایت روایات دیگر هم داریم در همین باب، باز روایت هفتم همین بابه اونجا داره که و تمرتو خیر من جراده، قریب 8 روایت در این باب نقل شده که بعضی از روایات همین را دارن، این مضمون را که التمرتو خیر من جراده، که یه خورما بهتر از یه ملخه. پس این که تمرتون خیر من جراده اصلا روایت هم داریم ها. و فل جرادت تمرتون یعنی درباره کفاره ملخ یه خورما بده، و تمرتون خیر من جراده، یه خورما بهتر از یه ملخه. پس اگر سید کرد جراده را یه خورما بده. و قیل کفون من تعام، بعضی ها گفتن نه یه کفی از تعام بده، کفی از تعام بده، یعنی اگر کسی جراده را سید کرد ملخی را در حال احرام، یه مشت از تام بده که فایه وخوه معرفی یونیزن. این قولم میگه روایت شده. کجا روایت شده؟ در همین باب، یعنی باب 37 از ابواب کفارات سید که الان اشاره کردیم. روایت ششمه، یعنی ششمه از این باب، باز محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی به سند خودش نقل میکنه تا میرسه آخرین راوی محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه، قال سألته عن محرم قتل جرادته، یه سوال کردم از حضرت درباره محرمی که از شخص محرمی که کشته ملخی را اینجا چیکار بکنه؟ قال کفون من تامین، حضرت فرمود یه مشت از تام، مثلا یه مشت بگه مراد از تام هم گندم باشه، یه مشت از گندم بده، یه مشت از تام بده. حالا این روایت یه جواب تفضلی هم توشه. جواب تفضلی چیه؟ اونی که راوی سوال کرده بود که محرم اگر یه جراده ای رو کش، حکم چیه؟ حضرت فرمود یه کفی از تعام بده. باز حضرت یه جواب تفضلی هم میده، میگه اگر این ملخ ها زیاد باشن باید دمشات بده، یعنی گوسفندی رو به عنوان کفاره بده، و این کان کثیرن، دنبال روایت هستا، فعلیه دمشات، این برای فرع بعدی من به درد میخوره که اگر چنانچه جراده زیاد شد حکمش چیه، از همین روایت استفاده میکنیم. و این کان کثیرن، و اگر اون جراد زیاد شد، ملخ های زیادی بودن و این شخص در حال احرام اونا را از بین بود، فعلیه دمشات، برگردن این شخص محرم دمشات خونه یه گوسفندی، یعنی یه گوسفندی رو قربانی بکنه. پس این روایت دو جواب ازش استفاده کردیم. یه جواب اینی که اگر یه ملخی رو کشت باید کفی از تعام بده، یه جواب دیگه اگر ملخ ها زیاد شدن باید شاد داده بشه. اون حکم بعدی رو هم از همین روایت ما استفاده می کنیم. پس این که شهید فرموده وقیل کفون من تامن و هو مرویون ایزن، این روایت در همین باب 37 و روایت ششم از همین باب. فیت خیر و بینهما، پس مخیر از شخص محرم بین این که تمر بده یا یک کفی از تعام بده، جمعن به جهت جمع نمودن بین این دو روایت که یه روایت تمره داشت یه روایت هم کفی از تعام داشت. وقتارهو فدروسه، اختیار کرده است این قول را که کفی از تعام بده در دروس. و فی کثیر الجراد شاتون، حالا اگر آمد و یک کسی در حال احرام یه عده ملخهای زیادی را کشت، کثیری از جراد را، سه تا یا از سه تا به بالاتر کشت، این کفاره چی؟ میفهمن شاتون، باید یه گوسفند بده. بل خب همین هم که استفاده کردیم از اون روایت، بل مرجع و فعل کثرت الالعرف. حالا کثیر آیا کثیر عرفیه یا کثیر لغویه؟ چون در لغت از دو تا به بالاتر را کثیر میگن، اما عرفا نوعا مثلا 5-6 تا را، 10 تا را، 20 تا را کثیر میگن، یکی دو تا 3 تا را عرفا کثیر نمیگن. ولی مرجع و فعل کثرت الالعرف، بازگشت و مرجع در زیادی ملخ و جراد به سوی عرف، و یه احتمال لغت و احتمال داده میشه مرجع آقا لغت باشه. فیکون و سلاستو کثیر و پس می بوده باشه. سه ملخ هم در لغت همون کثیر حساب میشه و زیاد حساب میشه و یجب لما دونه و واجب میشه برای ما دون کثیر، یعنی کثیر عرفی نشود، کثیر لغوی نشود، برای ما دون کثیر اینجا لازم میشه. فی کل واحدت تمرتون او کفون، در هر یک از اون جراده یه خرما بده یا یه کفی از طعام بده اگر کثیر نشود. مثلا فرض کنه که یه ملخی را از بین بود، در اینجا باید یه کفی از طعام بده یا یک خرما بده. ولو لم یمکن التحرز من قتله یعن کان علا طریقی بحیث لا یمکن التحرز منه لا بمشقت کثیرت لا تتحمل عادتن. خب میفرماد که حالا اگر ممکن نیست تحفظ از قتل اون جراد، میخواد از جای عبور کنه، ملخ ها زیادن، این میان به دست پای این شخص مورد میفتن و در زیم در زیر دست پای کشته میشن و از بین میدن. اینجا حکم چیه؟ فرماد اگر ممکن نباشه حفظ نمودن از قتل جراد بیان کان علا طریقی، بین کنه چه اون جراد بر طریق و بر راش، به حیث لا یمکن التحرز منه، حیث که ممکن نیست حفظ نمودن از اون جراد الا به مشقت کثیره، مگر به مشقت زیادی. ای باید این پاشه یه پاشه بلند بکنه، یه پاشه دیگه آهسته بذاره، دستش تکون نده، این حیوانات هی میفرن به سر صورت این زیر دست پایین که لا تتحمل عادتا، که تحمل نمی کنون مشقت کثیر را عادتا، یعنی از جهت عادت. لل امکان الحقی، نه این که ممکن نباشه براش امکان حقیقی ها، که این ممکن نیست به امکان حقیقی که اصلا نمیتونه از اینجا عبور کنه، امکان حقیقی شرط نیست، اما ممکن نباشه تحرز مگر به مشقت کثیره. اگر این طور شد و حیوانات یعنی این جراده ها کشته شدن فلا شیء، چیزی بر عهده این محرم نیست. فرع دیگه اینه و فل قملته، حالا اگر مونس الفقرائی در بدنش بود شفشی بود، یلقی ها انصوبه، که می اندازه اون قمله را از لباس خودش در حال احرام هم هست، او بدنه یا از بدن خودش می اندازه، و ما اشبه هما یا چیزی که شباهت به بدن و لباس مثل زیر موش رفته خودش پنهان کرده این قمله وشه بشه، حالا این می کشه از زیر مو میاره بیرونش و می اندازه، او یقتلها یا می کشد یا می کشد اون قمله را، اگر چنونچه کسی این حیوان را کشت یا او را از جاش انداخت و پرتش کرد از بدنش یا از لباسش، کفون من تعامین، باید یه مشته از تعام بده، از گندم بده مثلا. حالا اگر آمد و ولا شرف البرغوز، اگر برغوسه را چنانچه جا به جاش کرد، برغوز همون کک، ما بعضی کک میگن، یه حیوان کوچکتر از اون قمله وشه بشه ولی از اون زرنگتره، فوراً میپره و نه اوی چشم دارن نمیتونن اوره به دست بیارن، به طوری که فوراً فرار میکنه و برغوس تعبیر میکنن. حالا شیء فی البرغوس، چیزی در برغوس نیست، یعنی اگر کیکی را اون حیوان کوچکی را جا به جا کرد در حال احرام کفاره بگرده. و این منع نا قتله، اگرچه منع میکنی ما کشتن او را، حق کشتن نداره، اما جا به جاش کفاره آور نیست. و جمیع ما ذکر حکم المحرم فی الحل، و تمام اونچه که ذکر شد حکم محرم در حل بود، که اگر جرادی را بکشد یا اینکه قمله را جا به جا کنه، حکم اینه. اما حکم محرم باشه در حل باشه، این کفارش. اما المحل فی الحرم، اما اگر کسی محل ولی در حرم آمد این حیوان را کشت یا این شبش رو جا به جا کرد، فعلیه القیمه، پس برگردن این شخص قیمت جراد رو بده. فیما لم یونس سلا غیره، در جایی که تصدیح نشده باشه بر غیر قیمت،
یه مرتبه یه دلیل خاصی نصی و روایتی داریم که مثلا میگه شات بده یا تمره و خورما بده، یه مرتبه نص نداریم. اگر نص خاصی نداشته باشیم باید همون قیمتش داده بشه، جراد قیمت جراد، اگر محل اما محل در حرم پس براده یست قیمت در چیزی که تصریح بر غیر قیمت نشده باشه. و یجتمعانه و اجتماع میکنن این دو حکم، یعنی یک کف از تام دادن یا قیمت و قیمت دادن هر دو علل محرم فی الحرم. حالا کفی از تام بده یا در جرات میگفتیم مثلا یه تمره بده، اجتماع میکنن این دو چیز، یعنی حکم محرم در حل و حکم محل در حرم که قیمت بود، اجتماع میکنن این دو چیز بر محرم در حرم. اگر کسی در حرم باشد و در حال احرام هم این کار رو کرد، هم باید قیمت بده هم باید یا کفی از تام یا تمره بده. ولو لم یکن له قیمتون، اگر برای اون حیوان قیمت نباشه، مثل قنبله که قیمت نداره، فکفارته الاستغفار، کفارش استغفار، همون طلب آمرزش بکنه. سین یک، کفاره قنفذ و ذب و یربو چیست؟ اگر سید کرد بنویسید. سین دو، کفاره جراده را در حال احرام چیست بنویسید. سین سه، اگر تحرز ممکن نباشد حکمش چیست بیان فرمایید.